قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما سروران عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت برنامه امت واحده در خدمت شماست. انجام وظیفه میکنه، برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که بتونه نکات قیم و ارزشمندی رو که مرتبط با وحدت اسلامی و انعقاد امت واحده هست تقدیم حضورتون بکنه. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد دکتر مبلغی هستند که در خدمتشون هستیم. عرض سلامی خدمتون خواهند داشت. اگر صلاح بدونن مثل برنامه های گذشته یک موجز و مختصر و اجمالی از بحث گذشته رو عرض بکنیم و انشالله استاد اونها رو تصحیح و تکمیل و استمرار ببخشن بحث های خیلی خوبشون رو در مبحث امت واحد. استاد در خدمتی.
بنده عرض سلام دارم هم خدمت بینندگان محترم، هم خدمت حضرت عالی و هم دستن در کاران ایجاد این برنامه.
خب بحثی رو که استاد به هر حال دنبال می‌کردن، یعنی یک سلسله مباحثی است که حالا منحصر در یک جلسه هم نیست، جلسات مختلف و متعددی به اینجا رسیدن که به هر حال باید راهبردها رو برای تشکیل امت واحده لحاظ بکنیم. راهبردهایی که قرآن مطرح میکنه و توسط انبیاء عظام و کرام محقق و اجرا شده، فرمودن که این راهبردها البته در اون شرایط و زمانی که محقق شده تابع شرایط و اوضاع و زمان و مکان و احوالات همون عصر بوده و لذا گاهی اینها راهبردها با همدیگه متفاوت هستن، ولی اصول آن راهبردها که امروز میتونه کمککار ما باشه اون اصول ثابت هستن و با کشف اونها، استخراج اونها، ما به خوبی و راحتی بحث امت واحده رو میتونیم به هر حال در تشکیلش سهیم باشیم. فرمودن که انبیا با توجه به چالش‌های موجودی که در جامعه، چون در راهبردها یک بخشش توجه به چالش هاست، اونها با توجه به موانع و چالش‌هایی که وجود داشته فعالیت‌های اجتماعی خودشون رو اساس بخشیدن و قوام بخشیدن و پیریزی کردن و به تعبیری به یک اصلاح اجتماعی در سرحد توان خودشون دست زدن، کاری که ما هم با اتخاذ اون راهبردها و قواعد و اصول اونها میتونیم در حد توان خودمون انجام بدیم. و اونها از پس چالش ها برآمدن، از امکانات به نحو درست و احسن استفاده کردند، به اندازه وافی و کافی از اونها بهره بردن و تلاششون به اندازه استطاعتشون بود. یعنی همه شرایط رو، هدف رو، استفاده از فرصت ها رو، کنار زدن تهدیدها و نفی کردن اونها رو و راه رسیدن به هدف رو و هموار کردن اون رو در حد توان و تلاش خودشون استعمال کردن و به کار گرفتن، کاری که به هر حال ما هم باید انجام بدیم و بهترین راهبردها رو که ناظر به هدف باشه اتخاذ بکنیم و به تعبیر زیبا و زیبنده استاد محترم ریل رو به گونه ای کار بگذاریم که حرکت بر روی آن هرچه بهتر، سریعتر و تندتر باشه. و البته اظهار تأسف کردن که جای تأسف هم داره که ما کمتر به این راهبردها و به شکل مختصر و اجمالی و اندک نگاه میکنیم و به اهداف و چالش ها و امکانات و راهبرد هایی که انبیا به خوبی از اون بهره بردن توجه وافی متاسفانه گاهی نداریم و به ویژه فعالیت های اون حضرات رو در ذیل راهبرد هاشون که با بذل تمام توانایی و استطاعت صورت می گرفته اونها رو رصد نکردیم و یا کمتر به اون توجه داشتیم. و امروز باید یک بازگشتی داشته باشیم به تفسیر راهبردی قرآن که برای همه افراد و اقشار و گروه ها یه امر ضروری هست و خودش البته به نوبه خودش بینش آفرینه و اون راهبردها کمک کننده است. سه تا راهبرد رو جناب استاد بیان کردن که یکی از اونها منوط و مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام بود و اون استفاده از سمبول ها و نماد ها بود که امروز اصلا زبان استعاره ها، زبان کنایه ها، زبان سمبول ها یک بحث بسیار ویژه تخصصی آکادمیک و علمی و قابل اعتنا هست و باز هم به هر حال ضرورت دیدن که در فرصتی که پیش بیاد اگر انشاءالله ممکن باشه در مورد راهبرد دیگری از حضرت ابراهیم علیه السلام صحبت بکنن. ابراهیمی که سلسله جنبان توحید هست و هر حرکت اصلاحی و توحیدی و تمدنی که ریشه‌ای در ادیان داره به هر حال با توجه به حضرت حرکات حضرت ابراهیم علیه السلام قابل تبیین و تفسیر هست. خب این راهبردها اگر عنایت بشه، توجه بشه، بخش عظیمی از تئوری‌های نظری و هموارسازی اندیشه‌ای و فکری مباحث امت واحده به وجود میاد و زمینه فراهم میشه تا انشالله گام‌های عملی هرچه بیشتری برداشته بشه. شما عزیزان از اونجا که به برنامه خودتون عنایت خاصی دارید، از جمله به این برنامه امت واحده، به هر حال خوب پیگیری میکنید و سه چهار تا از سوالات جوندار رو هم مطرح کردید که استاد همه اون سوالات رو پاسخ دادن. من ضرورتی نمیبینم سوالات رو مرور بکنم، فقط اینقدر بگم که به هر حال یک بخشی رو هم استاد به پاسخ این سوالات اختصاص دادن که خودش یک ضرورت و به هر حال اهمیتی داشت و بهره‌مند شدیم. آماده هستیم که انشالله این بحث منقه پاکیزه علمی شایسته و سزاوار دقت هرچه بیشتر انشالله باز بشه و روشن بشه و ما بتونیم در ذیل اون به هر حال قلب‌های خودمون رو آماده تشکیل امت واحده بزرگتری و کاملتری انشالله بکنیم و این امر رو مد نظرمون قرار بدیم. استاد عزیز در خدمتی.
خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از حضرت عالی که خلاصه خوبی از بحث قبلی ارائه فرمود. طبق وعده‌ای که داده شد میباید یک راهبرد دیگری که در قرآن وجود داره ارائه کنیم و وعده داده شد این راهبرد جدیدی رو هم که ارائه میکنیم راهبردی باشه که حضرت ابراهیم علیه السلام و علی نبینا و علی آله داشتند. یکی از راهبردهای حرکت ابراهیم علیه السلام رو عرضه کنیم. قبلا هم گفته بودم که تمرکز قرآن بر حضرت ابراهیم یک تمرکز ویژه است. یعنی شما پیامبرانی که در قرآن نام و یادی از آنها به میان آمده است همه جایگاه‌های بسیار مهم و مکرری دارند و ذکر مکرری از آنها به میان آمده، ولی ابراهیم علیه السلام یک جایگاه محوری قرآنی داره و کوشش برای فهم حرکت ابراهیمی و دین ابراهیمی و مختصات و مشخصات ابراهیمی علیه السلام و قوم ابراهیم و اصول حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام و راهبردهای آن حضرت تمرکز تفسیری و فهم قرآنی بر این محور اساسی یک تمرکز تفسیری و علمی منتج است، نتیجه می‌دهد، نتیجه بخش است و چراغ‌های فراروی حرکت ما را در هر عصری و در هر زمانی این چراغ ها رو به ما اعطا میکنه. بنابراین ما باید از زوایای مختلف حضرت ابراهیم رو مورد بررسی قرار بدیم. چون قرآن بر او تأکید محوری کرده است، ما هم میباید در تفسیرمون بر او تأکید محوری بکنیم. و یکی از زاویه های بحث راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن همین راهبردهایی است که او داشته است، آن حضرت داشته است، خیلی مهم است و مفید. قبلا هم صحبت شد، در صحبت هایی به میان آمد در جلسات پیشین، برنامه‌های پیشین، این جلسه رو هم در امتداد و ادامه اون قرار میدیم. حضرت ابراهیم علیه السلام تمام حرکت او مبتنی بر شناخت جامعه خودش بود. یعنی یک اصولی رو بدون لحاظ اون جامعه و بدون امکان تطبیق اون اصول بر جامعه، این اصول رو مطرح نمی کرد. شیوه تطبیقش متناسب بود با شرایط اجتماعی. نوع اولویت‌هایی رو که انتخاب می کرد که چه چیزی رو بفرماین و مطرح کنن و چه منطقی رو عرضه کنن و چه اولویتی رو به چه منطقی بدهند، همه اینها مبتنی بود بر اون شناختی که از جامعهشون داشت. و لذا ما اگه خواستیم حضرت ابراهیم علیه السلام رو بشناسیم، ابتدا باید جامعه آن حضرت رو بشناسیم. شناخت جامعه اون حضرت به ما کمک میکنه که فهم بهتری و دقیقتری و معنادارتری رو نسبت به اصول حرکت ابراهیمی و راهبردهای حاکم بر این حرکت، حاکم بر این حرکت رو بهتر بشناسیم و کشف کنیم. به نظر میرسه اون چی که از قرآن به دست میاد، البته این بحث جای خیلی کار داره و در حوزه و دانشگاه اینا میشود بیشتر روش کار کرد، حالا من نگاه گذرایی دارم. به نظر میرسه که جامعه‌ای که ابراهیم علیه السلام به سمت اون جامعه رفت دارای سه مشخصه بزرگ بوده است. سه مشخصه بزرگ، نه اینکه این مشخصه ها مثبت بوده، نه، بزرگ یعنی مستقر بوده، مهم بوده، شاخصه اون جامعه بوده. و قوم ابراهیم علیه السلام از قوم موسی علیه السلام در بعضی از این شاخصه ها تمایز پیدا می کنن. و به همین خاطر موسی علیه السلام یه حرکت با یه راهبرد رو در پیش گرفت، ابراهیم علیه السلام یک حرکت و راهبردهای خاص رو. من اون سه مختصه رو عرض بکنم. مختصه اول اون جامعه این بود که اون جامعه بسیار به وحدت قومی خودش می بالید و بر این وحدت قومی تمرکز میکرد و غرور به تعبیر امروزیان ملی داشتن. و تا آنجا این وحدت و غرور ملی برای این قوم مبنا و پایه بود که هر چیزی که با این وحدت سازگار بود رو میپذیرفتن و هر چیزی که ناسازگار بود اون رو نفی میکردن، ترد میکردن و رها میکردن. من ابتدا عرض بکنم که اسلام به وحدت ملی بسیار توجه کرده است. اینو باید در جای خودش گفت که اصولا نگاه اسلام به وحدت یک نگاه تألیفی و منظومه است. یعنی به این معنی که ما اگر یه بخشی اختلاف داشتیم نمیتونیم وحدت‌های دیگری رو ایجاد کنیم و این وحدت‌های گوناگون و متنوع قطعات یک وحدت بزرگتر رو تشکیل میدهن. اگه بخوام مثال بزنم، فی المثل وحدت قومی، وحدت ملی، وحدت مذهبی، وحدت اسلامی و وحدت امت، وحدت ادیانی یعنی بین اتباع ادیان، وحدت انسانی. آنچه که اسلام به دنبالش هست اینه که انسانها در یک وضع متحد و مرتبط با هم باشن، البته به شرط این که بخشی دیگری رو اذیت نکنه و غیر مسلمون ها مسلمون ها رو آزار ندن، که اگه آزار دادن خواستن دینشون رو از بین ببرند و یا از اوتان خودشون به تعبیر قرآن بیرون کنن، این بیرون کردن حالا یا واقعا بیرون کنن یا بیان حکومتاشون رو بگیرن. خب اون یک خطوط قرمزیست، من رو کار ندارم، ولی بالاصاله اسلام به دنبال اینه که همه آدم ها، همه انسان ها، همه افراد در هر ملت و قومیتی و در هر دین و غیر دینی نهایتاً یک چتر وحدتی بر سر همه گسترده بشه. به ویژه در آخرالزمان که مرزها برداشته میشه و مشکلات یک قوم اگر پایدار بمونه بر مشکلات دیگر اقوام میافزاید و یا سرایت به اقوام دیگه پیدا میکنه و همه چیز در همدیگر تداخل پیدا میکنه و دخالت پیدا میکنه، هر مشکلی نسبت به قوم دیگری این مشکل ممکن است برای اونها هم تولید اشکال بکنه، اسلام تو شرایط برداشته شدن مرزها که جهانی سازی به سمتش میره و آخرالزمان هم که اسلام به دنبال مهدی موعود هست، چون مهدی موعود در حقیقت یه فرصت جهانی شده ای ایجاد شده، از اون فرصت ها استفاده میکنه و میاد و یک ندای واحد سر میده، ولی اگر وضعهای قبل از آخرالزمان باشه که هر جای منطقه ایست و مرزهای خیلی سفت و سختی دارن، این مرزها که میگه مرزهای حکومتی نیست، مرزهای ارتباطات و اطلاعات و نگاه ها و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اینا همه در هم تنیده میشه در آخرالزمان. شما یک گوشه از عالم ندایی در میدهید، ممکن است اون طرف عالم این ندا رو بشنود. خب اسلام به دنبال وحدت انسان هاست و از آیات قرآن هم استفاده میشه، یعنی این منطق خیلی قوی و قویم قرآنیست. اونایی که فهمی ندارن نسبت به وحدت انسانی معلومشه منطق قرآن رو نگرفتن. خیلی اسلام به این مسئله توجه خاص داره که حالا باید آیاتش رو ذکر کرد. یعطی ها رزق ها من کل مکان، از هر مکانی آمدن رزق، این حاکیست از این که باید روابط انسانی در سایه وحدت انسانی و ارتباط انسانی اونقدر قوی باشه که امکان آمدن رزق و آمدن کالا و آمدن اقتصاد و آمدن خدمات اقتصادی و تبادل اقتصادی همه جا برقرار بشه. اسلام اصلا نگاه اولی او این است که الخلق و ایال الله، همه می باید یه نوع ارتباط داشته باشه. بعد بخصوص جامعه ادیان باید یه وحدتی فی ما بینشون برقرار بشه، بخصوص امت اسلامی که اصلا باید یه وحدت مستقر مستحکمی فی ما بینشون برقرار بشه. اتباع یک مذهب می باید بینشون وحدت برقرار بشه. اقوام و اصحاب یک زبان و اتباع یک کشور وحدت ملی داشته باشن. اگه وحدت ملی جایی خراب شد به وحدت مذهبی ضربه میزنه، اگه وحدت مذهبی خراب شد با مذاهب دیگر انسان سر جنگ و ناخوشی پیدا میکند، ارتباط نادرست پیدا میکنه. اگر وحدت امت اسلامی معیوب شد، مخدوش شد و به هم ریخت، این امت مشکل برای امتهای دیگر درست میکنه. اگه اتباع ادیان با هم دیگه ارتباطی نداشتند، اینها با انسانهای دیگه نمیتونن. ببینید اینا یه قطعاتیست، این وحدت مطبوع و مطلوب اسلام هست. لذا ما اگر اختلافی رو در بین اهل سنت ببینیم خوشمون نمیاد از این اختلاف. چرا؟ چون اختلاف الان خلاف اسلامه، یه بخشی از مسلمان ها به بخش ولو همشون اتباع یک مذهب باشن.
و بعد سرایت پیدا میکنه به این اختلاف، چون ناهنجاری ایجاد میکنه، به ما هم ضربه میزنه. اگه شیعه هم مختلف باشه این به نفع ما نیست. بخشی از اهل سنت هم نگن خب اینا خودشون با خودشون. این هر کجا که اختلاف باشه، این اختلاف مطبوع و مطلوب اسلام نیست. این بازخوردش و تأثیر منفیش، رضا من همیشه عرض میکنم شیعه باید یک دست باشه. اگه اختلافات فکری هم داره، اختلافات فکری رو در یه گوشه علمی مطرح کنه. لازم نیست که بیان اختلاف اجتماعی پیدا کنن، یه عدهی علیه عدهی وایسن. اهل سنت هم همینطوره. اهل سنت هم اگر یه وقت جایی مشکل ایجاد شد، ما اگه از دستمون برایت باید بریم رفع اختلاف کنیم بینشون. نباید اختلاف بین اهل سنت هم باشه. این فرصتی نیست برای ما، این یک تهدید است برای امت اسلامی. هر کجا که اختلاف بود اونجا شر هست، این منطق اسلام است. هر کجا که جماعت مسلمین دچار یک شکاف شد، فاصله بین اخویکم، سری برو اونجا. حالا این اخویکم سنی با سنی باشه، شیعه با شیعه باشه، شیعه با سنی باشه، فرق نمی کنه، یا اتباع دیگر باشه، فرض کنید عبازی باشن، زیدی باشن، که عبازی و زیدی هم به نحوی در اون امت اسلامی هستن. هر کجا که اختلافی هست ما باید اختلاف رو برطرف بکنیم. فاصله، باید اصلاح کنیم. امر است، ردخور هم نداره. بدترین شرها تفرقه هست، فوق تفرقه هیچ شری هم وجود نداره. اینو باید قبول کنیم، این منطق اسلام است و اینو باید تزریق کنیم به جامعه اسلامی، هم خودمون هم دیگران، همه بر روی این ریل اصلاح امت و زدودن تفرقه و زدودن زمینه‌های حتی اختلاف قبل از پیدایش، همه روی این ریل باید حرکت کنیم. دستور اسلام است، وگرنه عذاب علیم هست. چرا؟ چون تفرقه که آمد مشکلات زیادی می آید. مشکلات زیادی که آمد، همه اینها به ضرر اسلام است، به ضرر امت است، به ضرر پیامبر عالی قدر اسلام است، به ضرر معنویت است، به ضرر اقتدار مسلمین هست، شکاف ایجاد کننده بین مسلمین هست و فضادهنده برای این که داعشی ها و امثال داعشی ها ظهور و بروز پیدا بکنن. بحث وحدت رو ما جدی نگرفتیم. وحدت در اسلام یه خط قرمز هست و اسلام به هیچ وجه حاضر نیست. خب من تا اینجا فقط نظر اسلام رو به نظر خودم، حالا اون که فهم خودم هست، از وحدت بیان کردم و اینکه وحدت‌های گوناگون اینها قطعات یک وحدت اساسی‌تر هستند و مشکل پیدا کردن وحدت در یک گوشه‌ای ولو نه به نام دین، این بازتاب منفی پیدا می‌کنه بر سایر وحدت‌ها. این رو بیان کردم. حالا بعد از این که فرصتی اگه خواستید بگیرید بگیرید، بعد از این بریم به دنبال این که آیا قوم ابراهیم که وحدت ملی را سرلوحه کار خود و سیاست خود و حرکت خود قرار داده بودن و علیه ابراهیم هم از همین خواستگاه حرکت می کردن، استادگی می کردن و با او مقابله می کردن، آیا اون درست بوده است یا نه؟ اینو بعد عرض می کنیم و بعد بریم ابراهیم علیه السلام چه کار کرد.
خیلی خوب، هم به هر حال یک وجهه تاریخی داشت بس که میشه از این جهت ملاحظه کرد و با مراجعه به قرآن که خودش باز اهمیت خیلی خاصی داره و استخراج مسائل و مطالبی که وحدت آفرینه که امروز به هر حال یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر زندگی همه ما برای کسب منافع زندگی، منافع دنیوی و اخروی ماست. سری با اتاق فرمان میزنیم، انشالله فاصله میگیریم و بعد هم بر میگردیم و بحث رو استاد عزیزمون کامل خواهند کرد. با برنامه خودتون امت واحده همراه بشید.
افریت علی الحسن العبقا فالورد تبوا تنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا.
تعلقا فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لدى الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلقا فالعبد بأخلاقي سبقا
أبقيت على الحسن العبقا فالورد تطوع واعتنقا حسن يا رب لدى الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
شفيع الأمم
شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في شاي سبيل أمين خدا مهبة جبرئيل شليمي كچرخ فلك تور اوز
ندانم کدام این سخن گویمت چه والاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آبایم
کریم و سجای جمیل و شیم نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم
لم اثن الله على خلق في احمد في من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا
أبقيت على الحسن العبقا فالورد تطوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا
خب سروران عزیز در خدمتون هستیم، برنامه امت واحده و بحث راهبردهایی که به هر حال خیلی اهمیت خاص خودش رو داره، از جمله راهبردی رو که از حضرت ابراهیم علیه السلام استاد خواستن بیان بکنن با این بحث و مقدمه که به هر حال شناخت حضرت ابراهیم و راهبردهای حضرت و اون اهمیتی که داره منوط به شناخت جامعه اون حضرت هست، ویژگی هایی که در اون جامعه هست که حالا از اون یک سری عناصر وحدت آفرین هم استخراج میشه، انشاءالله ورود خواهیم داشت. یکی از عزیزان جناب بابگوهری از کرمان سوالی کردن که دریغه که این سوال رو نپرسیم از استاد عزیزمون. جناب استاد سوال کردن که به نظر شما این راهبردها در تاریخ اسلام چرا تا کنون اثر نداشته، اصلا وجود نداشته یا اصلا بهش عمل نشده؟
راهبردشناسی یه امریش که اخیراً حادث و حاصل شده است، یعنی معرفت به راهبردها، تمرکز بر راهبردها، اتخاذ راهبردها و ساختن راهبردها، یه علمیست، دانشیست، این امر جدیدی است. منتها ما سخنمون اینه که قرآن مجید حاوی راهبرد هاست، یعنی فرق است بین آنچه که در قرآن هست و آنچه که مسلمون ها به عنوان علم در نزدشون مطرح شده. علم راهبرد ها نزد مسلمون ها شکل نگرفته، اخیراً همه جای عالم از جمله مسلمون ها هم علم راهبرد ها رو پیدا کردن، ولی ما با این علم و نگاه به راهبرد ها و اهمیت راهبرد ها و تعریف راهبرد ها میباید به قرآن مراجعه کنیم و راهبردهای فروخفته و قرار گرفته در این معدن عظیم به ویژه در حرکتهای انبیاء رو شناسایی بکنیم و معتقدیم که اگر ما از خاصگاه دین راهبردهای کلان انبیاء رو شناسایی بکنیم و بعد تزریق بکنیم این مبحث و بحث راهبرد رو به حرکت اسلامی، از جمله در زمینه وحدت اسلامی، میتونیم به نتایج درخشانی دست پیدا کنیم. و یکی از اشکالاتی که معطوف هست و متوجه هست به حرکت وحدت خواهانه مسلمون ها اینه که تحت راهبردهای تدوین شده و مشخص شده ای انجام نمیگیره. هی دعوت میکنیم به وحدت اما راهبرد نداریم. حتی گاهی اوقات راهبردهایی هم که انتخاب میکنیم برای وحدت ضد وحدته. ممکنه شما راهبردی رو انتخاب میکنید، مثلا فرض کنید بیان در وحدت خواهیمون تمرکز پیدا میکنیم در این که ما بر اون ادبیات مذهبی خودمون در گفتگو با طرف مقابل تمرکز بکنیم. خب این راهبردی است که برای وحدت نیست، برای خودته، برای مذهب خودته، این ضربه میزنه به اون. پس بحث وحدت اسلامی نیاز به یه راهبردهایی داره، یک نیاز به یک نمادهایی داره که کم است نداریم، یعنی در دین داریم ما اونا رو پررنگ نکردیم. دو نیاز به ایجاد هویت اسلامی داره در کنار هویت مذهبی، هویت اسلامی که بالا سر هویت که نیست، الان ضعیفه، خیلی کم رنگه، یعنی ما بیشتر هر اتباع مذهبی هی هویت مذهبی خودش رو پررنگ میکنه، در حالی که هویت مذهبی باید ذیل هویت اسلامی باشه. پس بحث هویت، بحث نماد و بحث راهبرد، این سه تا اصل در عرصه اجتماع، چون وحدت یه امر اجتماعی است، هویت هم یه امر اجتماعی است، راهبرد هم یک امر اجتماعی است و نماد هم یک امر اجتماعی است، ما فاقد این سه تا محور اساسی و عامل اساسی سازنده هستیم، طبیعی است که جامعهمون میخواهد به سمت وحدت بره، میره به سمت تفرقه. هر روز اون بدتر از دیروز اون هست. ما قبلا در یه وضع بهتری نسبت به وحدت بودیم، الان اختلاف و افتراق ها ایجاد شد. اینا رو باید درستش کرد. بر چه اساسی؟ دیمی نمیشود، فلعی نمیشه، سلیقه‌ای نمیشه، بدون راهبرد نمیشه. باید چارچوب داشته باشه، جامعه رو بشناسیم. و من عرض میکنم انبیا علیهم السلام یک منبع قوی هستند برای درس گرفتن در حرکتهای اجتماعی. هم میتونیم از اونا اخلاق بگیریم، هم میتونیم دین رو بگیریم، هم میتونیم تعایش بین اتباع ادیان و مذاهب رو بگیریم و همه اینها از این حرکت قابل استفاده است. بنابراین پاسخ به سوال این برادر عزیز روشن است که راهبردها وجود دارد در قرآن ولی عمل نشده است. چرا؟ چون شناختی نبوده است. حالا هم که شناختی ایجاد شده، کسی به فکر زمینه کردن راهبردها به حرکت هامون نیست. اینو باید ایجادش بکنیم. البته این رو هم که عرض میکنم در قرآن وجود داره، معناش این نیست که راهبردهای الان، چون راهبرد مربوط به زمانه است، اون زمانه یه راهبرد داشت، ولی اصول حاکم بر راهبردها واحده.
بسیار.
دوباره سوال کردم؟
نه، من دو تا نکته خیلی کوتاه با اجازه شما عرض بکنم. 0901-25-05 هم که آخر شماره این عزیزه تذکری دادن، حالا تو بحث دکور اینها ممنون هستم، همین دقت شما، عنایت شما، احساسات شما رو نسبت به برنامه مشخص میکنه و اینکه دغدغه دارید برنامه رو از آن خودتون میدونید، حتما این رو منتقل میکنیم و به هر حال بی اعتنا به این تذکر زیبای شما نیستیم، ممنون هستیم. و سرور عزیزی که 0911 و 0689 آخر شماره شونه یه سوالی رو پرسیدن که تاریخی هست و این رو انشالله برنامه پرسمان تاریخی روزهای پنجشنبه ساعت 6 تا 7 از شبت بعد از ظهر برگزار میشه و تقدیم حضورتون میشه. بزرگواری کنم اون برنامه به صورت زنده هست، میتونید پیامکی هم ارسال بکنید. در اون برنامه هم خود حقیر خدمت شما عنوان مجری هستم، حتما بهش توجه خواهد شد. خیلی ممنون از شما بزرگواران عزیز بیننده که این همه عنایت و توجه به برنامه های خودتون دارید. جناب استاد، ما به هر حال برای راهبردها سراغ یکی از بهترین و نمونه ترین افرادی که باید بریم حضرت ابراهیم علیه السلام و راهبردهای مختلفی هم میشه از حضرت یاد بگیریم و به هر حال امروز به کار ببریم. اما لازمه این فرمایشات حضرت عالی است، دارم استفاده میکنم، یاد گرفتم اینها رو، که لازمه شناخت حضرت ابراهیم اینه که جامعه اون حضرت رو مد نظر قرار بدیم. یه ویژگی های خیلی اساسی، پایه و مهمی در جامعه اون حضرت هست که به تناسب او راهبردها تعیین میشه و مشخص میشه. یکی از اونها فرمودید که جامعه اون حضرت به وحدت قومی خودشون میبالیدن و غرور ملی داشتن. حالا من اینجا یه مقداری برام حالا یه تضادی پیش اومد که حالا این غرور ملی از جهت ارزشی مثلا خوب بوده یا اینکه بد بوده، اینکه به وحدت قومی خودشون افتخار میکردن مثلا از این جهت قابل ارزیابی و ارزشگذاری هست یا نه فقط میخوایم از این گزاره استفاده بکنیم بحث رابورت ها رو نسبت به حضرت ابراهیم استخراج بکنیم. انشاءالله این بحث رو کامل کنید برام.
همونطور که فرمودید و بنده هم عرض کردم، برای اینکه بفهمیم حضرت ابراهیم علیه السلام چه راهبردهایی داشته، ابتدا باید شرایط زمانه و شرایط جامعه و مختصات جامعه آن حضرت رو شناسایی کنیم، بشناسیم، بعد بیایم سراغ حضرت ابراهیم و بر اساس آیاتی که در دست هست کشف کنیم که چه راهبردهایی رو حضرت در قبال اون مردم اتخاذ کرده است. البته قبلا راجع به حضرت ابراهیم راهبردهای گفته بودم، ولی بحث دیگری است که دارم پیریزی میکنم که عرض کنم. بعد گفتم که یکی از مختصات اون جامعه ابراهیم علیه السلام این بود که اینا به شدت به وحدت قومی توجه میکردند و این توجهشون به وحدت قومی هم تا سرحد احساس غرور به پیش تاخته بود و به پیش رفته بود. حالا میگم از کجای آیات این استفاده میشه، اینو بعد عرض میکنم. اینجا یک سوالی رو من قبل از این که توضیح بیشتر بدم مطرح کردم که آیا اسلام وحدت ملی رو قبول داره یا نداره؟ خیلی پاسخ سریعی دادم که حتی این جای بحث مفصل داره در جای خودشون، بحث ما رو وحدت ملی نیست، که گفتم نه، اسلام خیلی وحدت ملی رو و هر چیزی که وحدت ملی رو ایجاد بکنه قبول داره. دلایل مختلفی هم هست و این وحدت ملی غیر از این که در ذات خودش اهمیت داره، چون به هر حال مردم رو همراه با هم میکنه، تأثیر میگذاره در ایجاد زمینه برای وحدت اسلامی. چون اگه وحدت ملی جو مخدوش شد، این تفرقه انقدر خطرناکه که ضربه میزنه به اون روابط اسلامی. لذا به عنوان مقدمه لازم و شرط لازم وحدت ملی هم ذاتاً مهم است، چون اجتماع و تألیف قلوب از دیدگاه دین خوبه هر جا، ولو حتی کافرم باشم بینشونم ارتباط باشه، ما خدا خوشش میاد که بندگانشون. اون موقعی که عرض کردم بارها که حضرت امام علی ابن ابی طالب که مالک اشتر رو فرستاد به مصر، خب فرمود اگر اینا یک سننی دارن که باعث اجتماعشون شده و سینه های این امت، خب این سینه های امت اونا که تازه مسلمون شده بودن در طول تاریخ، معلوم میشه که این سنن سنن ما قبل اسلامشون بوده، اسلام به اونا هم توجه داره که اونو به هم نزن، نقض نکن، اون خوبه، اون آدابی که اجتماعیست و ملیست و اینا بینشون هست، هر چیزی که وحدت ایجاد کنه برای هر گروهی خوبه. منتها وقتی ما این اصل رو میپذیریم، اون وقت برمیگردیم به حضرت ابراهیم که آیا قوم حضرت ابراهیم این وحدتی که داشتن ملی این رو از خواستگاهش علیه ابراهیم میستادن یا نه؟ بله میستادن. نمونه هایی در دست است. یکی اون جایی که به انفسشون برگشتند وقتی اون بت‌ها شکسته شد و بت بزرگ نگه داشته شد، خب اینا طبق آنچه که در قرآن هست رجعو، اینا بازگشتند به خیشتن خیش و حتی در درون وجدانشون خودشون رو ظالم قرار دادن، نه ابراهیم رو، چون منطق یعنی. خب ولی چرا عمل نکردن؟ چون اینها یک نگاه اجتماعی داشتن. نگاه اجتماعیشون این بود که این وحدت و مودتی که قومیست به هم نخوره. اینو از قرآن من استفاده کردم. ببینید این آیه خیلی جالب است، میفهمونه این مختصه اونها رو. در سوره عنکبوت است: و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، شما یک اوثانی و بت‌هایی رو من دون الله اومدید اتخاذ کردید. چرا؟ مودت بینکم فی الحیات الدنیا، برای اینکه در حیات دنیایی و حیات زندگی دنیایی و اجتماعی و قومی این بت‌ها اسباب و اساس مودت فی ما بین شما و ارتباط و وحدت قومی شماست. تصریح قرآنه. این همون بت‌هایی است که فهمیدن که حرف نمیزنن، منطق ندارن، رجعوا الی انفسهم، فهمیدن که اصلا اینا بی خودن و اصلا ظالم کسی است که میره دنبال این، ولی چرا بازم میروند؟ چرا باز هم ارتباط برقرار میکنن؟ چرا در برابر ابراهیم علیه السلام میستن؟ چون برای اونها وحدت ملی به تعبیر قرآن مودت بینکم، اون مودت اجتماعی بسیار مهم بود، اونم در فی الحیات دنیا. خب پس اونها دارای چنین نگاهی بودن، یعنی اگر به قرآن مراجعه بشه یک نوع یک پارچگی بین قوم ابراهیم در سر حرفهاشون بود. ولو فهمیدن که بت‌ها، خیلی هاشون فهمیدن که این بت‌ها اصلا عبادتشون منطقی در ورائش نیست، بلکه منطق اینه که به سمت خدا بری، اما همشون این یک پارچگی قومی رو حفظ کردن، مودت بینکم، به خاطر اینکه نگاهشون اینجور بود. خب حالا آیا ما همیشه باید بگیم وحدت ملی خوبه؟ من عرض میکنم که وحدت ملی و غرور ملی اگر در یه جایی علیه خدا بایستد، اون بخش شرک، چون اسلام برای توحید و شرک یک حساسیت فوق العاده قائله، جایی که شما و یک قوم به استناد وحدت ملی میاد و در برابر توحید، توحید معنای یکتاپرستی، میسته، اینجای وحدت ملی مفید نیست. چرا؟ چون خود ابراهیم علیه السلام جواب داده است، فرموده است ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا. حالا رو نگاه نکنید که کنار همید، شما روز قیامت یک فرو بعضکم به بعض، یلعن بعضکم بعضا، بعضی بعض دیگر رو لعن میکنه، بعضی نسبت به دیگری کفر میورزه، و مأواکم النار، جاتون آتیشه. وحدت ملی هنگامی مطلوب است که به ارزش‌های انسانی، به ارزش‌های الهی، به سعادت اخروی بیانجامد. من مقصودم این نیست که ما هر روز وحدت ملی در این کشور اون کشور رو به هم بزنیم، نه، بحث شرک و توحید یه حساب ویژه‌ای داره اونجا فقط. اتفاقا اگه اینها توحید می آوردن وحدت ملیشون ممکن بود در ابتدا بینشون اختلاف مختصری رخ بده، ولی وحدتی که دین ایجاد میکنه، اگر دین به معنای واقعی شناخته بشه، عمیق‌تر است. شما هم در آخرت وحدت دارید، مسیر درست و سعادت اخروی، هم در دنیا دارید، و به همین خاطر این قید رو باید اضافه کرد که وحدت ملی در حقیقت مطلوب است، همه جا هم مطلوب است، چون وحدت اصولا مطلوب است، و و پیش شرط وحدت اسلامی هم هست، به خصوص بین مسلمان. چون وحدت اسلامی که میگی وحدت بین مسلمان داره میگیم دیگه، وحدت ملی مسلمان ها را میگیم، این منطقه اون منطقه. ولی اگه یه جایی علیه توحید بایستد او درست نیست، چون توحید اصله، توحید اصله، باید کاری کرد که این وحدت ملی رو بازسازی کرد در خدمت اون توحید. در حقیقت اگه بخوام تقسیم بکنم، ما در ارتباط با وحدت ملی سه حالت داریم. یک حالت اینه که وحدت ملی ما موجب ارزش افزوده های انسانی و اخلاقی و دینی میشه، این خیلی خوبه، ولی وحدت ملیش اما خیلی خوبه. یه جا نه، فقط یه وحدت ملیست همین بازم خوبه. یه جا نه، وحدت ملی و وحدت قومی میاد پتکی میشه علیه حرکت توحیدی، این درست نیست. چون توحید اصل است، توحید و شرک، ما شرک رو نمیتونیم قبول بکنیم. البته عرض بکنم این شرکی که دین میگه نسبت به بت پرستی است، نه نسبت به ادیان. وقت کسی خیال نکنه که در درون جامعه اسلامی ما میتونیم به ادیان دیگر و اقلیت‌های دینی تعرضی داشته باشیم. اصلا این منطق دین علیه اوثان، علیه بت هاست، علیه رضا پیغمبر عالی قدر اسلام وقتی میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، به مشرکین میفرمود. خب اون اهل کتاب که لا اله الا الله رو اونا گفته بودن، اگرچه خب اونا یه مسیر داشتن از حیث دینی، اینا یه مسیر داشتن، پیغمبر یه مسیر داشت، منتها این قولوا لا اله الا الله تفلحوا به اونا بود، به اونها بود. یعنی بیایید و از شرک دست بردارید. ولی با اهل کتاب تعالوا الی کلمه الله نعبد الا الله. خب پس اولین مشخصه قوم ابراهیم این بود که به شدت وحدت قومی داشتن و پای وحدت قومی هم تا آنجای ایستادن که حتی حاضر شدن که اون منطقی که در ارتباط با بت‌ها فهمیده بودن که بت‌ها اصلاً بی‌خاصیتن، این منطق رو کنار گذاشتن و سخن ابراهیم رو نادیده می گرفتن. اگه وقت هست من
بله. ما آقا 5 دقیقه وقت داریم، بعد
سوال اومده،
اگر میخواد سوال تو این...
اگه سوالی هست بفرمایید.
بله بسیار.
چون ما من فقط عرض بکنم که 2 تا خصوصیت دیگر بله. برای قوم ابراهیم باقی مونده که جلسه بعد دارن عرض میکنم، بعد باز میگردیم که متناسب با این قوم و شرایط حاکم بر این قوم و مختصات این قوم چه راهبردی رو حضرت ابراهیم داشته.
بله.
اینو دیگه ظاهرا تو این فرصت بله. پنجره نمیشه گفت.
آره اینو ان شاءالله بس و کامل خواهیم کرد و خانم که حضرت عالی و استمرار خواهیم داشت ان شاءالله. سوال کردن مجید آقای بزرگوار از مراغه که آیا بعد از ظهور حضرت مهدی عجل الله و تعالی فرجه الشریف ادیان دیگر باقی خواهند ماند یا همه دنیا زیر پرچم اسلام یک امت خواهد شد؟ فقط من بپرسم که برنامه مهدویتمون بله، در ضمن نیم ساعت دیگه برنامه مهدویت هم با همین سوالات و رویکرد پخش میشه، میشه اونجا هم مطرح کرد. حالا من سوال رو خوندم استاد.
بله، البته ارتباطی به بحث ما پیدا نمی‌کنه، ولی اونی که من از بعضی از روایات فهمیدم و روایاتی هست وجود داره که امام مهدی بیش از هر کسی دیگری به لا اکراه فی الدین پایبند است، چون لا اکراه فی الدین اصلیست قرآنی دیگه.
بله.
لا اکراه فی الدین نمیشه بگیم که وقتی حضرت مهدی میاد عجل الله تعالی فرجه الشریف این دیگه کار قرآن معطل میشه. نه، داره که در بعضی از روایات حضرت امام مهدی با ادیان دیگر یک مواثیق و پیمانهایی میبنده و این هم که گفته میشود دین همه اون برای خدا میشود، چون دین دو تا معنا داره، یک دین به معنای اون قدر مشترک همه از الله نعبده، اینجاست که دین قوت پیدا میکند همش، ولی خب مسیحا که هستن. اما اینو باید توجه داشت، اسلام چون اصلاحی رو در سطح جامعه ایجاد میکنه، اون یدخلون فی دین الله افواجا اون زمان گسترش پیدا میکنه، عملی میشود، تحقق پیدا. یعنی اسلام به عنوان یه دین قوی ظاهر میشه، اما اسلام مزاحم ادیان دیگر نمیشود، اینکه استفاده میشه. خب این خیلی مهم است که ما جوری عمل بکنیم که یدخلون فی دین الله افواجا. ما الان از دین در جامعه مون در فضای منطقه به خصوص این داعشی ها کمدن جوری استفاده از دین میکنن که همه رو بیدار میکنیم و یخرجون گویا از دین خدا. اما اگر دین بیاد خدمت بکنه، عدل ایجاد بکنه، قسط ایجاد بکنه، اصلاح بکنه مشکلات بشر رو، و همه میان به سمت دین، آرامش پیدا میکنن، چون مردم دنبال آرامش هستن، آرامش هم که در دین هست، دین میتونه آرامش بده.
بله، که به ویژه یعنی متولیان دینی باید متوجه این امر باشن.
متولیان دینی یعنی ما میباید در ارتباط با دین، حالا چه سنی چه شیعه فرق نمیکنه، چون هممون یه دین داریم، بگید دین اسلام، ما بیش از اون چه که شعار میدیم عمل بکنیم. شعار باید کم بشه، شعار زیاد وقتی که منهای عمل باشه. در فضاهای جهان اسلام کلن ما مسلمون ها شعار زیاد میدیم، عملمون کم. عمل وقتی که نباشه شعار مضره.
بله.
حتی گاهی گناهه، کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا، گناه بزرگیه که ما چیزایی بگید و عمل نکنید. خب نگید بهتره، نگید اصلا، شعار ندید، عملم نمی کنید، حالا شعار ندید. وقتی شعار میدید ارزش اون شعارها و محتوای شعارها و دین اون ارزشش در نزد جامعه پایین میاد. رضا ما باید عمل کنیم بیشتر. و دینم اومده همونطور که پیغمبران اومده بودن، لیقیم الناس بالقسط، برای اینکه ناس رو به قسط در واقع. خب اگر پیغمبران برای اقامه قسط اومدن، ما هم باید کلن تمرکزمون بر قسط باشه. قسط از عدل هم بالاتر است، چون عدل مهمه، اما قسط عدل همه جانبه است، یعنی همه حوزه ها رو در بر میگیره و یک عدل همه جانبه ای رو ارائه میدهد.
بله، بین این شعار و بین عمل هم یه حد واسطی وجود داره و اون تبیین مسئله است، که توی این قضیه هم اگر خود اون شعارها نظری تبیین نشه، ما چون یکی دو دقیقه وقت داریم، اگر باز نیاز بود بعداً برای اون توضیح بدیم،
یعنی
که تبیین بشه مسئله وحدت، راهبردها مشخص بشه، اصول تعیین بشه، استخراجهای از قرآن صورت بگیره. تو این زمینه‌ها خوب شد کمتر کار کردیم.
خب آگاهی دیگه، مقصود بله، شما آگاهی است. بله، ما اصولاً آگاهیمون به بخش‌های اجتماعی قرآن از جمله به وحدت خیلی کمه.
بله.
آگاهی‌های ما کلیشه‌ای است نسبت به قرآن، یعنی میریم به سمت‌های یک عناوین و کار واژه‌های ویژه‌ای، اما واژه‌های اجتماعی محجور هستند. کلمات قرآنی در ارتباط با جامعه محجور، از جمله وحدت و تفرقه. لذا تبیین برای یک ضرورت هست. برای این درست است که ما آموزش باید داشته باشیم، آگاهی باید ایجاد کنیم. الان مسلمان‌ها خیلی به آگاهی نیازمند هستند. آگاهی‌های اجتماعی باید از سوی دانشگاهیانمون، علمامون نسبت به وحدت اسلامی و راهبردهای اون ایجاد کنیم.
خیلی ممنون جناب استاد. من یه نکته رو خدمت آقای بابگوهری عرض بکنم از کرمان، چون یک سوالی رو مطرح کردید، البته خودتون با اون دقتی که دارید فرمودید که اگه وقت میشه لطفاً مطرح بکنید. ممنونم از این درک خیلی خوب جناب علی. حالا انشالله سوال رو ما خدمت استاد تقدیم میشه و شما هم که به هر حال در تعامل با این برنامه هستید، بتونیم در اوایل برنامه انشالله باز هم به این سوال و سوالات دیگر جناب علی و همه عزیزانی همچون شما که اهتمام خاصی به این برنامه‌های فکری و علمی دارن، این اتفاق بیفته و پاسخ‌ها داده بشه و انشالله در این بحث همه هم در ثواب شریک باشیم و هم در اون سهم و بهره‌ای که از این دانش خواهیم برد. ممنون هستیم از جناب استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر مبلغی، که خب در این حوزه، در این فضا و البته در جاهای دیگه و مباحث دیگه کاملا خیلی از افراد و اشخاص فهیم و تحصیل کرده از وجود این بزرگوار بهره‌مند میشن، از مباحث ارزشمند علمیشون فیض میبرن و از جمله این بحث خیلی از یه جهت بگیم که شاید ابتکاری یا نو و قابل به هر حال توجه و عنایت و اینکه با این روی کرد به مسئله نگاه بکنیم خیلی به نظرم ارزشمنده و البته افراد طالب خودش رو هم پیدا کرده و قطعا تو سطح جامعه در جهان عرض میکنم، نه در فقط ایران، افرادی هستن که به این مسائل توجه میکنن و تقریرهای خوب علمی هم انشاءالله امیدواریم که هرچه بیشتر تو این زمینه صورت بگیره. از شما بینندگان عزیز و بزرگوار ممنون هستیم. با برنامه خودتون همواره همراه بوده و هستید. دعا بفرمایید که در استمرار این برنامه‌ها خداوند توفیق هرچه بیشتر خودش رو شامل حال همه دستاندرکاران تهیه این برنامه‌های خوب شبکه جهانی ولایت انشالله بکنه و این عنایت رو داشته باشه. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون جناب استاد مبلغی و دستاندرکاران زحمتکش و پرتلاش تهیه برنامه، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على